بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. در شبی که اختصاص دارد به جناب باب الحوائج، شش ماهه سید الشهدا، خدا را قسم دهیم به اون خون حلقوم طفل شیرخواره بیگناه که هم امشب خداوند در امر ظهور منتقم ابی عبدالله تعجیل بفرماید. روز جمعه بوده، تعلق خاص به امام زنده و حاضر ما، پدر زنده و مهربان ما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دارد. خوب است ما هم در این ساعات آخر روز جمعه توجه کنیم و با توجه طلب کنیم ظهور موفور السرورش را، تا توجه و دعای خیر اون حضرت هم به جمع ما معطوف شود. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. تأجیل در ظهور موفور السرورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. زیارت عبارت بود از لقاء و ملاقات روحی با کسی که زیارت میشه. عرضه داشتیم که در زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم که نخستین زائرش خود خداست، ملاقات روحی، لقاء معنوی منای نهایت زیارت است. اگر من و شما مشرف بشیم به عتبات عالیات، چند روز هم باقی بمانیم کنار تربت پاک سید الشهدا و شهدای دشت کربلا، فقط زیارت بکنیم یک بقعه و بارگاه و ذریحی را به ما اطلاق زائر نمی شود. هدف از زیارت لقاء روحی است که بین زائر و اون فردی که اون شخصی که به زیارتش رفتیم تحقق پیدا کنه. اگر این خواسته در دل این حسینیه هم تحقق پیدا کرد، ما هم امشب به لقاء زیارت سید الشهدا نائل شدیم و از آثار و برکاتی که 124,000 نبی درباره فضیلت زیارت سید الشهدا برشمردند ما هم نائل میشیم. شبهای گذشته به مناسبت هر شب یکی دو روایت رو عرض کردیم. زیارت سید الشهدا جایگاهش چیست؟ مقامش چیست؟ و این نصیحت، وصیت و تذکر رو هم از امام صادق علیه السلام به اون شیعه کوفی یادآور شدیم که یا فلانی، تو در کوفه زندگی میکنی، قبر ابی عبدالله الحسین جد ما نزدیک شماست، آیا هفته ای یک بار به زیارت قبر او مشرف میشوید؟ عرض داشت خیر آقا. آیا ماهی یک بار به زیارت قبر حسین میروید؟ خیر آقا. آیا سالی یک بار به زیارت قبر ابی عبدالله میروید؟ عرضه داشت بعضی وقتا بله، بعضی وقتها نه. چند سال میگذره ما به زیارت سید الشهدا گاهی میرویم. امام صادق ناراحت شدند، فرمودند چقدر جفاکارید در حق ما اهل بیت، ما هرچه داریم از سر خان نعمت اهل بیت داریم، افسوس که نمک خاریم و نمکدان شکن. بعد حضرت فرمایشی رو داشتند، روایتش رو عرض کردیم، فرمودن میخواهید به تو جملاتی رو آموزش بدهم که هرگاه قصد کردی، نیت کردی زیارت کنی سید الشهدا را، تا محروم نباشید در دنیا شما محبین ما از فضائل زیارت سید الشهدا. اون کار ساده رو به شما بگم انجام بدید؟ بله یا ابن رسول الله، لطف کنید بفرمایید. حضرت فرمودند هر موقع قصد و توجه به ابی عبدالله کردی، زیر آسمان نگاه به راست کن، نگاه به چپ کن، توجه کن به سمت قبر مطهرش، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تو یک روایت دیگه دیدم به یکی دیگر از شیعیان فرمودند همین عبارت رو با یه پسوندی، بعدش بگو السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. ثواب زیارت سید الشهدا رو در نامه عمل خودت ثبت کردی، به نیت امواتتون بکنید در طول شب و روز. وقت میدونی اگر از روی اخلاص و توجه و معرفت این سلام و عرض ادب رو کردید بر ابی عبدالله، به نیابت از پدر، مادر، برادر از دست رفته، خواهر از دست رفته، ذوی حقوق و اساتید از دست رفته، دعای خیر اونها در حق شما چه اثری در زندگی روزمرتون داره؟ تا کی دست خالی خرما بر نخیل؟ چند سال قرار است که پای صحبت و درس و منبر بیایم اما کل اول تغییری نکرده باشیم؟ خوب نیست برای ما، زشت است برای محبین اهل بیت. امام باقر علیه السلام فرمودند اگر مطمئن می شدم شما تربیت می شید، چوب ور می داشتم، به جونتون می افتادم، با چوب سیاهتون می کردم، تنبیهتون می کردم. حالا سیاهتون می کردم جمله من بود، با چوب به سرتون میزدم، تربیتتون میکردم، دیندارتون میکردم. اما نمیخواید انگار. زشت 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال سر سفره سید الشهدا باشیم، اما کل اول مثل روز اول تغییری نکردم. آمدم رفتم، آمدم حسینیه رفتم. باید تغییر بکنم، معرفتم باید متنوع بشه، افزایش پیدا بکنه نسبت به ابی عبدالله الحسین، نسبت به امام زنده و حاضرم. اومدیم این شبها، دیشب و پریشب عرض کردم، از اصحاب سید الشهدا یاد بگیریم چگونه باید از امام زمانمون دفاع کنیم، چگونه باید نصرت بدهیم امام زنده این روزگار را که 1200 سال از غربت و غیبتش می گذرد. اما حتی من و شما که ادعای محبت او را داریم، توفیق و ملاقات او برای ما هم انگار مسدود شده. خاکم به سر، خاکم به سر، ترقی معکوس کرده. این را عرض کردم، بیایم باز هم روز جمعه است تعلق به امام زمان داشته و دارد. هذا یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علا یدیک و قتل الكافرین بسیفک و انا یا مولای فیه ضعیف و که یبن الحسن. من امروز مهمان سر سفره تو بودم، هر روز و شب مهمان سر سفره تو هستم. فیه ضعیف و که و جارک و انت کریمون، آقا تو کریمی. من اولاد الکرام، فرزند کریمانی. و مأمورون به ضیافت و الاجاره، خدا به تو مأموریت داده کریم، از ما دست و پا شکسته ها، پا برهنه ها، گدا گرسنه ها پذیرایی کنی. مهمان تو هستیم آقا جان. آدم به مهمانی میره خوبه یه تحفه ای با خودش ببرد. ما تحفه ای نداریم جز محبتی که خودشون به ما دادند، اما می توانیم نیابت کنیم امشب، سلام دهیم بر اون مظلوم کشته شده در کربلا به نیابت از امام زنده و حاضر. پس با توجه عرضه بداریم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. خب در ادامه سلسله مباحثمون در ذیل آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد، یه تاریخچه مختصری رو این بار توی این دهه آغاز کرده بودیم از دوران حیات رسول الله. خیلی سریع گذشتیم به آخرین روزهای عمر نبی مکرم رسیدیم، پیام‌آور رحمت رسول خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. عرضه داشتیم که اساره، چکیده و خلاصه دعوت انبیاء و عهد و پیمانی که 124 هزار نبی با خدا داشتند رو رسول الله در واقعه مهمی که در روایات ما ازش به روز عهد موعود تعبیر شده بیان داشتند. کدام عهد، کدام ودیعه، کدام روز؟ اون عهدی رو که وقتی آدم ابوالبشر خلق شد خدا با او عهد بست، عهدی رو بین خودش و خالق خودش نگه داشت. قرار شد نسل به نسل آدم به فرزندانش اون عهد رو منتقل بکنه و هر پدری از فرزندانش در هر عصری بیعت بگیرد برای عهدی که آدم با خدا بسته بود. عهد چه بود؟ عهد این بود که تا روزی که پیغمبر خاتم متولد بشه و او رو درک کنیم، قبل از اون دوران بین آدم ابوالبشر تا پیامبر اکرم 8500 سال فاصله است. نسل اندر نسل بیعت می گرفتند انبیا از امتهای خودشون که پیغمبر خاتم و دخترش و دامادش و 12 جانشینش رو مردمان نصرت دهند و یاری کنند. این عهد ریشه در آدم ابوالبشر داره. عهد اگر برسیم این شبها که بعید می دانم برمیگرده حتی به قبل از خلقت حضرت آدم. ما در عالم زر در عهد الست با خدا عهد بستیم یکایکمون. قرآن کلام خداست، با ما سخن گفته، یاد ما آورده. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا عهد با شما نبستیم فرزندان آدم؟ اگر عهدی بسته نشده چرا خدا در قرآن ذکرش رو گفته؟ چرا آورده؟ عهد بستیم و بر اون عهد خدا، رسول و 12 حجت از جانشینان پیغمبر رو شاهد و گواه گرفتیم، پیمان بستیم در اون عالم که در دنیا ما نوکری و خدمتگزاری و تبعیت و نصرت اونها رو انجام بدیم. هر کدوم ما الان برگردیم ببینیم در زندگی 30، 40، 50، 60 ساله چقدر، چند روز، چند ساعت در مسیر اون عهدی که خدا با آدم بست، آدم از فرزندانش برش پیمان گرفت، آمد و آمد در غدیر خم پیغمبر اکرم در حضور 120,000 نفر اون عهد رو تجدید کردند. دو مرتبه پیغمبر از تک تک پدران و مادران حاضر در غدیر پیمان گرفتند که این عهد رو تا روز قیامت پدران به فرزندانشون ابلاغ کنند. دستور امر خداست و برای یاری جانشینان خدا در روی زمین از فرزندانتون پیمان بگیرید، بیعت ببندید. کدام ما همچین پیمان و بیعتی رو با فرزندانمون بستیم و گرفتیم؟ غدیر خم که به پایان رسید عرضه شد، منافقین دیگه شرایط رو طوری ندیدند که صبر کنند، تحمل کنند. به هر قیمت که شده بود شیطانی که در روز اول به عزت و جلال خدا سوگند خورده بود که بر صراط مستقیم تو ای خدا می نشینم، نمی گذارم احدی از مخلوقات تو در صراط مستقیم قرار بگیره، به عزت و جلالت لأقعدنهم علی صراطک المستقیم و لأغوینهم، اغواشون میکنم، گمراهشون میکنم، غافلشون میکنم از این صراط مستقیم. صراط مستقیم چی بود؟ پیغمبر اکرم در غدیر خم معرفی کرده بود، هذا علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین هم الصراط المستقیم. این صراط مستقیم یله و رها شد، شیطان موفق شده. کارگزاران شیطان در همون صحرا نقشه قتل پیغمبر رو کشیدند، گفتیم پیغمبر رو موفق شدند به قتل رساندند. وصی پیغمبر رو 25 سال خانه نشین کردند، اون هم در شرایطی که استخوان در گلوی او گیر کرده بود و خار در چشم او فرو رفته بود. بعد از 25 سال از شدت ظلم خلیفه سوم مردم به صدا در اومدند، حمله ور شدند در خانه علی ابن ابی طالب که یا علی تو مظهر عدالتی، فقط تو باید حکومت رو به دست بگیری تا ما به سعادتمندی برسیم. برای حقوق خودشون کسی دلش برای علی ابن ابی طالب و فاطمه نسوخته بود. امیر مؤمنان خلافت رو به دست گرفتند. از فردای روزی که مردم بیعت کردند با علی، بیعت شکنی آغاز شد. شعار وا سنت عمرا، وا سنت عمرا کوچه های مدینه را برداشت. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، 5 سال حکومت علی ابن ابی طالب، 3 جنگ بزرگ و چند جنگ کوچک. اما همین علی ابن ابی طالب همون رادمردی بود که تو همین دوران فشار هم طوری حکومت کرد که یهودیان از او راضی بودند، انصار و نصارا از او راضی بودند، مسلمین هم از عدالت و محبت و مودت او راضی بودند. بعد از جنگ نهروان نقشه ترور علی ابن ابی طالب کشیده شد. وصی رسول الله شب 19 ماه مبارک در محراب مسجد کوفه، تولدش کجا؟ کعبه، بیت الله الحرام. محل شهادتش کجا؟ مسجد و کوفه، محراب مسجد کوفه، بیت الله. علی ابن ابی طالب ملاقات کرد و خواسته خودش رو به دست آورد. اما خاک بر سر ما مردم، ما چی از دست دادیم؟ ما که نفهمیدیم، جبرائیل فهمید که در مسجد کوفه بانگ بلند کرد تحدمت والله ارکان الهدا، به خدا قسم ستونهای هدایت شما مردم شکسته شد. در همون مسجد دیشب عرض کردیم امام مجتبی علیه السلام برای چندمین بار توسط امیر مؤمنان، تو همون حالی که ضربت به سرش خورده، مغز متلاشی است، جمجمه شکسته، دارن حرکتش میدن، وصیت کرد مردم اگه میخواید خیر ببینید در دنیا و آخرت، به حسن ابن علی بیعتی رو که در حضور من بستید پایبند باشید. چه معامله ای با حسن ابن علی شد؟ یاری نشد. هرچه فریاد زد میخوام حق شما رو، حق خدا رو از معاویه بگیرم، کسی به یاری او نشتابید. اونهایی هم که آمده بودن با وعده های معاویه و سکه های معاویه، امام حسن رو دو دستی تحویل معاویه میخواستند. مظلومیت و غربتش رو اشاره کردم، در اون حد بود که از زیر پای پسر رسول الله، سید شباب اهل الجنه، سجاده رو طوری کشیدن که با صورت به زمین خورد. نزدیکترین اصحاب پیغمبر امام مجتبی رو با کنیه السلام علیک یا مذل المؤمنین سلام دادن، سلام بر تو ای ذلیل کننده مؤمنان. همون هایی که اصرار داشتن به این که امام حسن با معاویه صلح بکنه، حالا امام حسن رو صدا میزنند با لقب ذلیل کننده مؤمنین. اف بر تو در دنیا، اف بر تو ای دنیا، چه معامله ای کردی با ریحانه های قلب رسول الله. نوبت حسین ابن علی سید الشهدا رسیده. دیشب گریزی زدیم به ماجرای ابراهیم خلیل الرحمن. مطالبی رو عرض کردیم، تو فشردگی وقت گذشته بود، خیلی به اجمال برگزارش کردیم. فرصت نشد عهدی رو که ابراهیم با خدای خودش بست روایتش رو میدیدم، دیدم وقتی که خداوند قبول کرد، چه شد که قبول کرد؟ دست و پای اسماعیل رو بسته پدر، چشمان اسماعیل رو بسته که چشم تو چشم بچه نباشه وقتی میخواد سر بچه رو ببره. اما آرام و قرار نداره، کارد رو کشیده، بابا یالا امر خداست، اطاعت کن، انجام بده. کارد رو کشیده زیر هنجر، زیر گلو سرخ شده اما بریده نشده. مرتبه سوم محکمتر عصبانی شد، کارد رو زمین زد، جبرائیل نازل شد، و فدیناه به ذبح عظیم، ابراهیما جایگزین کردیم قربانی تو را با یک ذبح عظیمی. و من ذبح العظیم، خدایا ذبح عظیم کیست؟ اینا تتمه های بحث دیشب، همه میخوام بگم که بحث تکمیل بشه. جبرائیلا ذبح عظیم کیست؟ چه کسی از فرزند من اسماعیل بالاتر و اولاست؟ خطاب شد ابراهیم، سر به آسمان کن. نگاه کرد به آسمان در عرش، دید قوغایی است، جن و ملک صورت لت زدند. چرا؟ دارند به خدا عرضه می دارند، بار الها فرمان دادی ابراهیم اسماعیل رو ذبح کنه، آخه رسول الله، خاتم الانبیا، نور تو، حبیب تو، محمد مصطفی در صلب اسماعیل. اگه اسماعیل ذبح بشه، تو از آدم پیمان گرفته بودی که پیغمبر خاتم رو نصرت کنه، از نوح پیمان گرفته بودی که نصرت کنه. آدم و نوح و ابراهیم مأمور بودند از امتهاشون بیعت بگیرن، پیمان بگیرن بر نصرت پیغمبر خاتم و فرزندانش، بر نصرت علی و فرزندانش، بر نصرت فاطمه زهرا و فرزندانش. حالا اگه ذبح بشه ما چه کار بکنیم؟ خلقت به واسطه نور پیغمبر پیدا شده. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگه این حجت تو در صلب ابراهیم، در صلب اسماعیل ذبح بشه، زمین و مکان، زمین و زمان، مکان و زمین از هم میپاشه. خدا دید فرشته ها دارن مشغول ناله و زجه هستن که خدایا عفو کن، ببخش. یک مرتبه خدا ندا بلند کرده در عالم ارواح، کیست حاضر باشد خود را؟ من خدا امر کردم ابراهیم فرزند دلبندی رو که بعد از 100 خورده ای سال خدا پسر بهش داده، بچه بهش داده، ذبح کنه. جبرائیل خیلی هنجر پاره میکنی، میکائیل خیلی صیحه زدی که من خدا، من مالک، من قهار از امر خودم عدول کنم. کدام یک از شما حاضرید جان خودتون رو فدای اون یکی کنه؟ جبرائیل حاضری بقی مونده عمرت رو بدی به میکائیل تو بمیری؟ جناب جبرائیل یه خورده این پا اون پا کرد و سکوت کرد و هیچ، نه میکائیل تو حاضری جانت رو فدای جبرائیل بکنی؟ حالا نگاه بکنید، انی اعلم ما لا تعلمون، اون موقعی که به آدم ابوالبشر اسماء رو یاد دادم، و علم آدم الاسماء کلها، ندا بلند شده در عالم ارواح، خدا امر کرده ابراهیم اسماعیلش رو سر به برزه بکنه، نور خاتم انبیا در صلب اسماعیله. چه کسی حاضر است خودش را جایگزین اسماعیل قربانی کند تا من خدا از خون اسماعیل بگذرم، اسماعیل زنده بماند، نور حبیبم محمد مصطفی وارد این دنیا بشه. ندا بلند شده در عالم ارواح، ارواح همه پیامبران هستند، همه انبیا، همه اولیا، همه مؤمنین، همه صلحا، همه سکوت کردند. اونجا یک نوری دست بلند کرد، یا رب انا، انا یا رب. نگاه کردن کی حاضر جون خودش رو فدای اسماعیل کنه که پیغمبر آخر الزمان متولد بشه. همه نگاه کردن، دیدن پاره دل فاطمه زهرا حسین ابن علی است. میگه خدایا من حاضرم قربانی بشم که پیغمبر تو، حبیب تو زنده بماند. چرا سید الشهدا اون مقام رو پیدا کرد، من و شما اینجایی. مرتبه دوم ندا بلند شد، کیست خودش رو فدایی حبیب من کند؟ سید الشهدا، انا یا رب، انا یا رب. مرتبه سوم، بسیار خوب، و فدیناه بذبح عظیم، قبول کردیم ای حسین تو خودت رو فدایی جدت کن تا حبیب من زنده بماند. اجر و مزدی میخواهی؟ نه خدا، من عبد تو هم، پسندم آنچه را جانان پسندد. ماجرا تمام شده اینجا. حالا امشب میخوام میخورده معرفتتون ان شاء الله بالاتر بره، که اگه مشرف شدید کرب و بلا بفهمید کجا رسیدید. این حدیث رو معناش رو فهم کنید. وقتی سید کونین رحمت للعالمین، رسول رحمت خدا می فرماید حسین منی، حسین منی، حسین از من است، معناش روشنه. حاج آقا این آقازاده شما، بچه شماست، خدا حفظش کنه انشاءالله. اسمش چیه؟ علی آقا. خدا به حق امیرالمومنین عاقبتش هم بخیر کنه. این علی آقای شما از شماست یا از شما نیست؟ از شماست. بسیار خوب. شما چرا؟ چون فرزنده، از صلب ایشونه، ایشون پدرشه، زحمتش رو کشیده. آیا شما هم از ایشون حساب میشی؟ نه، بچه از پدر حساب میشه، پدر از بچه محسوب نمیشه. این کلام رسول الله یعنی چی؟ که حسین منی، درسته، اما انا من حسین، من از حسینم. این یعنی چی؟ این فهمیده نمیشه مگر اینکه در ماجرای ذبح اسماعیل توجه کنید، بفهمید حسین حق حیات به گردن رسول الله و تمام انبیاء بعدی و قبلی دارد. اگر حاضر نمیشد خودش رو معاوضه کنه در مقابل خدا با ذبح اسماعیل، اسماعیل سر بریده میشد، اصلا رسول الله به دنیا نمی آمد، عهد خدا روی زمین جاری نمیشد. حسین منی، انا من حسین، انا من حسین. حالا که این چنینه، این رسول، این زبان خدا باید بگوید احب الله من احب حسینا، محبوب خداست هر کسی که حب حسین رو در روح خودش وجدان می کنه. حسین منی، انا من حسین. کی داره میگه انا من حسین؟ کسی که لولاک لما خلقت الافلاک، اگه یا رسول الله تو نبودی جن و ملک و فرشته و عرش و فرش و بهشت و دوزخ و زمین رو خلق نمی کردم، همه اینها به تو فعلی وجود تو خلق شدند، من و شما حیات و ممات و زنده بودن و نعمتهای خدا رو ثانیه به ثانیه بدهکار رسول الله هستیم، اگر او نبود من و تو و جد و آباد و دارایی و مایملک من و شما هم نبود. حالا این وجود خودش رو بدهکار کی میدونه؟ حسین منی و انا من حسین. این معامله رو سید الشهدا انجام داد، این پرونده رو خدا بسته. حالا گذشته، اسماعیل نجات پیدا کرده، بعدها بزرگتر شد بزرگتر شد، پدرش شغلش گفتیم اینا دامداران بزرگ روی زمین بودن. اسماعیل یه همت دیگری هم کرد، هرچی کار خیر تو دنیا میبینید کار اون کار بدعت و کار انبیاء الهیه، هرچی کار شر تو دنیا میبینید مبدع شیطان. دیشب نمونهشو براتون گفتم، مخترع منجنیق برای اینکه ابراهیم رو تو آتیش بندازن کی بود؟ منجنیق پدر همه توپا و موشک ها و موشک اندازای دنیاست. هرچی کار خیر بوده اما به نفع مردم بوده مبدعش کیا بودن؟ انبیاء الهی. ادریس پارچه بافی یاد مردم داد، داوود آهنگری یاد مردم داد، اون پیامبر نوشتن یاد مردم داده، اون نبی فلان کار خیر رو به مردم یاد داده. خیرتون به مردم برسه، شرتون رو از مردم دفع کنید، دور کنید. حالا اسماعیل بزرگ شده، دو کار دیگه هم اسماعیل کرده. اول، تا زمان اسماعیل علیه السلام مردم از اسب نمی توانستند استفاده بکنند، اسب جزو حیوانات وحشی بود. نخستین کسی که اسب رو رام کرد در اختیار بشر قرار داد برای رفت آمد و حرکت و جا به جاییش حضرت اسماعیل. دیگه یه کار مهمتر انجام داده، اون کار خیلی مهمه، مبدع و مخترع زبان عربی اسماعیلی است. زبان قرآن دیدید با زبان عربی که تو خیلی کشورها صحبت میشه فرق داره، اون ظرافت ها و لطافت هایی که در لابلای آیات قرآنه در زبان عربی روزمره اصلا وجود نداره. مبدع اون خط و زبان هم حضرت اسماعیل. حالا بزرگتر شده، زمین های مکه که سنگلاخ و بیابانه، برا دام های او جا نداره، کاروان کاروان مأمور داره، خدم داره، حشم داره که چی کار بکنن؟ گله های جناب اسماعیل رو ببرن بچرانن. تو یکی از این گله ها خودش فرماندهی داره میکنه، گله ها رو حرکت کرد، از شبه جزیره حجاز آمد به سمت شمال، آمد دنبال مزارع و جاهای سرسبز و خرم میگرده این گاو و گوسفندا و اسباش بچرن. وارد سرزمینی شد و هی دنبال کرد از یکی کسی بپرسه اسم این سرزمین چیه، پیدا نکرد. دنبال آب میگشت برای این گلهی که چند روز آب ننوشیده، تشنه است گله. اومد و وارد یه منطقهی شد و از دور بوی آب رو اینا استشمام کردند، حرکت کردند. اومدن رسیدن دیدن یک نهر بسیار پراب، اسب و گوسفند و اینها. اومدن جلو، اینا نزدیک آب میشدن، هی نگاه میکردن، عقب عقب میرفتن، میرفتن جلو دوباره عقب عقب. بعضی وقتا حیوانات مسمومیت آب رو زودتر از انسان متوجه میشن. اسماعیل پیش خودش فکر کرد نکنه این آب مسمومه، اومد آب رو ورداشت و بو کرد و یه مقدار نوشید و دید آب سالم گوارا. گفت لابا تشنشون نیست اینا، یه خورده صبر کرد و یه چند ساعتی گذاشت و دید اینا لب به آب نمیزنن. روز دوم از خدم و حشمش پرسید اینا آب خوردن؟ گفت نه، میرن لب آب نگاه میکنن بر میگردن. یا ابا عبدالله. روز سوم اسماعیل از قدرت علمی نبییش استفاده کرد. زبان حیوانات می دانند انبیاء الله. خلیفه خدا باید جانشین خدا، علم و قدرت خدا رو داشته باشه. رو کرد به این گله، گفت چتونه، چرا آب نمیخورید؟ یکی از این گوسفندا سرش آورد بالا، گفت اسماعیلا اینجا کربلاست، این صحرا اسمش کربن و بلاست، ما چجوری آب بخوریم در حالی که میدونیم اون کسی که تو نجات یافته او هستی یه روزی همینجا بین همین نهر آب و این طرف این بیابان با لب تشنه سر بریده میشه، ما اینجا نمیتونیم آب بخوریم، این گله رو حرکت بده یه منطقه دیگه بریم ما اونجا آب مینوشیم. هیچ نبیی نیست مگر اینکه باید به سرزمین کربلا وارد شود، بلایی به سرش بیاد، از خدا علت رو سوال بکنه، جبرائیل نازل بشه، روضه سیدالشهدا برای او بخواند، او اشک بریزه تو سرزمین کربلا تا اون مشکل حل بشه. جبرائیل آمده داره واقعه کربلا رو دو مرتبه تعریف میکنه، امت جدش او رو دعوت میکنند، 18,000 نامه مینویسند که یا حسین به سمت ما بیا، نهرهای ما پراب شده، باغهای ما پربار و برکت شده، اما به این سرزمین که میرسه محاصرش میکنند، عوض مهمون نوازی آب رو به روی حسین و فرزندانش میبندند، سه شبانه روز تشنه میمانند تا ظهر عاشورا با لب تشنه خنجر به هنجر حسین میگذارند و سر از بدن حسین جدا میکنند. اسماعیل نشسته زار زار گریه میکنه. اسماعیل میفهمد حسین یعنی چه، حیات خودش رو مدیون سید الشهدا است. خب حالا این پرونده بسته، امام مجتبی یک ساله است، بی بی فاطمه زهرا صدیقه طاهره محبوبه خدا باردار شده، دوباره پیامبر اومده دخترم مبارک باشه، شنیدم باردار شدی؟ بله یا رسول الله، اما این بچه تو بطن من با من حرف میزنه، یه چیزایی میگه منو میترسونه بابا، چه خبره؟ پیغمبر هی یواش یواش چیزی نمیخواد بگه، سر حرفو باز میکنه، دخترم این همون مولودی است که امت من، این بچه تو را به این وضعیت شهیدش میکنن. بابا بچه من رو شهید میکنن؟ امت تو؟ بله دخترم، حسین تو رو شهیدش میکنن. بابا من این بچه رو نمیخوام، من این بچه رو نمیخوام. محبوبه خدا وقتی میگه من نمیخوام، کی میتونه حرف بزنه در مقابل فاطمه؟ دخترم صبر کن، خدا به او عوض میده، جزا میده. چی میده پدر جان؟ خدا به او، لا اله الا الله، دخترم امت من خیلی گناهکارن، من ابزار شفاعت میخوام، خدا به خون ریخته شده حسین تو در قیامت به تو مقامی میدهد که همه گناهکاران از دوستانت رو شفاعت کنی، همراه خودت وارد بهشت ببری. خدا دیگه چی میده؟ دخترم خدا به عوض شهادت او تمام انبیا و اولیا رو خدوم و خدمتگزار او در دنیا و آخرت قرار میده. دیگه چی میده؟ دخترم اوصیاء من و خلفاء من رو همه رو از صلب حسین قرار میده. دیگه چی میده؟ دخترم خدا استجابت دعاها رو تحت قبه حسین قرار میده. دیگه چی میده؟ دخترم هرچ اگر روز قیامت اراده کنی با قطرات خون حسین اراده کنی، یک گناهکار در صحرای محشر باقی نمیماند مگر اینکه تو شفاعتشون بکنی. بابا حالا راضی شدم. مدت حمل داره میگذره، اما باز یه روز ام سلمه میاد خبر میاره. بی بی جان یه خواب بدی دیدم، این بچه شما رو دیدم به دنیا اومده اما یه مش گرگ محاصرش کردن، هی میخوان بدرنش، چه خبره؟ هی داغ دل بی بی تازه میشه. دو مرتبه رسول الله اومد، دخترم آرام باش. چیه؟ بابا من این بچه رو نمیخوام، من این بچه رو نمیخوام. آیه قرآنه و امه و وضعته کرها، کدام مادری بچه خودش رو با کراهت تمام بارداری میکنه؟ انقدر کراهت داشته باشه که بچه 6 ماهه متولد بشه. شدت فشار و اضطراب مادر ببین چقدر باید باشه که بچه‌ای که 9 ماه و 9 روز باید تو شکم مادر باشه 6 ماهه متولد بشه. حالا متولد شده، هی سید الشهدا رو میارن نزدیک مادر کنن، مادر شیر به او بده، فاطمه زهرا پس میزنه، من نمیخوام این بچه رو، من به چه امیدی به این بچه شیر بدم؟ این بچه ای رو که میخواد امت بابام بین دو نهر آب با لب تشنه سرش رو ببره، این بچه رو من نمیخوام. میدونستید سید الشهدا یک قطره شیر از مادرش نخورده؟ هر چه پیغمبر اصرار کرد زیر بار نرفت، پیغمبر مجبور شد. پیغمبر روزی چند مرتبه می اومد خونه فاطمه زهرا، این انگشتش رو میگذاشت تو دهن امام حسین، سید الشهدا تمام شیر بدنش رو از دست رسول الله نوشیده، شیرش رو نوشیده گذاشتتش زمین. فداها ابوها، فداها ابوها، حق حیات به گردن من داری حسین، شیرت رو هم من میدم. هرچی با دخترش، دخترم نمیخوام بابا، به چه امیدی؟ ما که در عرش بودیم، ما که در بهشت بودیم، تو گفتی این مردم روی زمین ما رو دعوت کردن بریم چند سباهی روی این زمین خاکیشون از ما پذیرایی کنن، اینجوری میخوان پذیرایی کنند از ما؟ من نمیخوام بابا. جبرائیل نازل شده، محبوبه خداست، نازکش شوهرش نیست، پدرش نیست، خداست، لوح رو آورده، لوح سبز رنگ، جنسش زمرد، با خط نور خدا امضا داده به فاطمه، فاطمه تو راضی شو به تربیت این بچه، بزرگ کردن این بچه، این سند بین من و تو، هر چی تو بخوای در قیامت همون میشه. هذا کتاب من الله العزیز الحکیم لمحمد سفیره و حجابه و دلیله و سفیره علی خلقه لفاطمه ابنته. اینو بده به فاطمه، بگو این رسیده، چک سفید امضا، فاطمه هر چی میخوای بنویس، ما امضاش کردیم. بیچاره ایم اگر نتونیم چنگ به چادر فاطمه بزنیم امشب. هیچی نداریم. فاطمه زهرا راضی شده، حالا این بچه به دنیا اومده، همه چیزش عجیبه، شیر از مادر نمیخوره، از پیغمبر میخوره. مادر ناراحته، تا میاد بچه رو بغل کنه یاد صحبتهای پیغمبر میفته، بچه رو میذاره زمین. سید الشهدا رو گذاشته تو گهواره، هفته نان درست کنه، علی مرتضی زور میاد گرسنه است، یه لقمه نان جلو همسرش بگذاره. سلمان میگه وارد شدم، دیدم که فاطمه زهرا داره پای تنور نون درست میکنه. گفتم بی بی اگه اجازه بدی من بیا میخورده کمکت بکنم. بیا عزیزم، بیا میخوای کمک کنی، این نونها رو از تو تنور تو در بیار. اومدم دسته آسیابی که فاطمه داره آرد درست میکنه نگاه کردم، دیدم دسته آسیا خونالوده، یا للعجب دختر پیغمبر دستتون خون اومده. سلمان، من حوراء انسیه هستم، من جنس من مال آسمونه، این کارها با پوست من سازگار نیست. دسته آسیا میچرخونه دستش خونالود میشه، اون میخ که به پهلوش بره چه میکنه با فاطمه زهرا؟ بین در و دیوار لگد به سینش بخوره چی میشه فاطمه زهرا؟ اونی که گوش و گوشواره رو با هم پاره میکنه چی میکشه زهرا؟ سلمان میگه اومدم اشکم جاری شد، گفتم که بذار برم یه سریم به این گهواره بزنم. سید الشهدا به دنیا اومده تو گهواره است، امام حسین، امام حسن هم دو ساله داره، یکی دو ساله داره حرکت میکنه. اومدم سمت گهواره برم، دیدم گهواره خودش داره حرکت میکنه. یا للعجب کی داره تکون میده؟ تنابی، بندی، چیزی است، کسی داره تکون میده؟ دیدم نی، امام حسین تو گهواره، گهوارم داره خودش حرکت میکنه. بی بی جان نکنه جنی اومده سراغ حسین؟ نه سلمان، گاهی به جبرائیل که التماس میکنه اجازه میدم بیاد گهواره حسین رو تکان بدهد، گاهی برای او لالایی هم میخونه. چی میخونه؟ گوش بده سلمان میشنوی. ان فی الجنت نهرا من لبن. این لالایی امشب شب لالایی آخه، دارم لالایی مقدمه میخونم. ان فی الجنت نهرا من لبن لعلی و لزهرا و حسین و حسن. چی میگی جبرائیل؟ لالای خون حسینی، زیارت ناحیه مقدسه امام زمان بخون. السلام علیک من کلمه میکائیل به مهده. سلام بر اون کسی که میکائیل مأمور بود روز به روز زمانی که حسین در گهواره بود بیاد با او تکلم کنه، گزارش خلقت رو به ابی عبدالله بده. من و تو چه میفهمیم؟ بذار همین گریه رو بکنیم، پاکشیم، همراه اینا بریم تو بهش. ما اونا رو نمیشناسیم برادر، خستت نکنم. جبرئیل چی میگه؟ به خدا ان فی الجنت، مردم، در بهشت نهریست از شیر سپیدتر، از عسل مصفاتر. این نهر مالکی، هر کی قطره ای از اون رو بخوره نه تشنه میشه، نه گرسنه میشه، نه غم تو دلش میاد، الالعبد در سایه رحمت خدا حیات طیبه داره. ان فی الجنت نهرا من لبن. حالا این نهر مال کیه؟ به کی می نشونن؟ لعلی و لزهرا و حسین و حسن. خدا میشه ما هم قطره ای از اون نهر، از اون شیر مصفا بنوشیم؟ بله بله بله. قیمتش چیه؟ کل من کان محبن لهمو. قیمتش محبت امام حسینه. ببین داری یا نداری؟ اگه داری تو هم مینوشی. کل من کان محبن لهمو یدخل الجنت من غیر حزن. هر کس محب به این حسین شد وارد بهشت میشه بدون هیچ غم و حزن و اندوهی. الله اکبر. تو این دهه 20 ده روز 20 روزه من اگه هنر کنم، همین بچه‌هایی که نقشه خوندن، جغرافی خوندن میدونن، مختصات خوندن، من و شما بفهمیم مختصاتمون نسبت به این آقا چیه، او کجاست، ما کجاییم، وزن و اندازه ما نسبت به سید الشهدا چیه، همین رو بفهمیم برای ما کفایت میکنه. حالا جبرائیل داره لالایی میخونه، میکائیل روز به روز میاد گزارش میده، میره. این آقا بزرگ شد، اما یه روزی به خودش اومد دیدش که حبیب خدا، اون کسی که مدیون سید الشهدا خودش رو میدونست، از دنیا رفت. به زودی فاطمه زهرا رو هم بردن، علی مرتضا رو هم بردن، برادرش همه باقی ماندش رو هم بردن، تک و تنها. از امام صادق سوال کردند، حدیث مهمه، چرا روز سید الشهدا، روز عاشورا، مصیبتش از همه مصیبت ها بالاتره؟ از روز قتل پیغمبر، از روز شهادت فاطمه زهرا، از روز شهادت علی مرتضی، از روز شهادت امام مجتبی، چرا این مصیبتش برای شما اهل بیت انقدر سنگینه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که یکی از اصحاب خاص، اگر اشتباه نکنم ابو بصیر باشه، فرمودن که خداوند وقتی 5 تن آل عبا رو، اون 5 تا یادته، اون 14 تا یادته، اینا رو عرش بودن، اینا وقتی به صلب آدم آورد، اینا یه برکاتی رو با خودشون برای اولین بار روی زمین شما آوردن. اینا جاشون رو زمین نبود. زیارت جامعه شناسنامه این هاست، خلقکم الله انوارن، شما نور بودید، خاک نبودید، شما نور بودید. جاتون کجا بود؟ فجعلکم به عرشهی مهدقین، شما ساکن عرش بودید. تا کی؟ حتی من علینا بکم، تا روزی که خدا منت به سر تک تک اولاد آدم، به سر من و تو گذاشت، منت خدا گذاشته، منت عظیم هم گذاشته. خدا برای آب و نونی که به من و شما داده میخوریم و میاشامیم، منت سر من و شما نگذاشته، اما برای این انوار که از عرش اووردشون روی زمین، عالی ترین خزائن خدا بودن، فرستاد اینجا، منت گذاشت به سر ما، گفت بنی آدم خوب پذیرایی کنید از اینها، منت سر ما گذاشت، شما رو در صلب آدم قرار داد، اومدید روی زمین. این انوار در صلب آدم آمدن، تو هر صلبی که می رفتن، اون نور از صورت و چهره و پیشانی اون پیغمبر نمایان می شد، نورش فرق می کرد. ابراهیم تا روزی که این نور رو داشت یه شخصیت داشت، از روزی که اسماعیل به دنیا اومد، این نور رفت به صلب اسماعیل، ابراهیم دیگه اون مقام و اون نورانیت رو نداره. آمدن تا اینها، تا جناب عبدالمطلب و عبدالله و ابو طالب، این نور دو قسمت شد، دو شقه شد، رفت به صلب این دوتا. اینا متولد شدن، روزی که 5 تن کامل شدن چه روزی بود؟ روز تولد امام حسین 3 شعبان بود. اینا که تکمیل شدن، یه برکت دیگه روی زمین خدا گذاشت. وقتی پیغمبر و این مردم ناسپاس مسموم کردند و کشتن، 1/5 اون نور رفت. فاطمه زهرا رو بین در و دیوار سینه شکافتند، رفت. علی مرتضی رو فرق شکافتند، رفت. امام مجتبی رو مسموم کردند با سوده الماس، رفت. تمام اون نور و برکت رو خدا جمع کرد در سید الشهدا. مردم شما نمیدونید روز عاشورا به بعد خدا چقدر از نعمتهاش رو اصلا جلوشو گرفت، سد کرد، دیگه به بنی بشری نمیرسد تا انتقام اون خون گرفته نشود، تا اون پرچم سرخ به دست منتقمش گرفته نشود. اون برکت، امام صادق داره میگه، اون برکات دیگه بر زمین شما قدم نمیگذارد. این خون خون خداست، قطره ای از اون خون روی زمین بریزه، جنبنده ای روی زمین باقی نمیمونه. چرا ابی عبدالله وقتی تیر به سینه‌اش خورد تیر رو کشید اما نگذاشت خون روی زمین بریزه، دستش رو گرفت زیر خون قلب، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، پاشید به آسمون، قطره ای از اون خون به زمین نچکید. چرا؟ فقط این خون بود که به آسمان پاشیده شد؟ نه، لالایی رو خوندم، حالا میخوایم بریم وارد خیمه رباب بشیم. اومد ظهر عاشورا ابی عبدالله برای وداع، نه از اصحاب کسی مونده، نه از بنی هاشم، نه از پسرا، نه از برادرا، نه از برادرزاده ها، نه خواهرزاده ها، حسین مونده و علی ابن الحسین بیمار که تو خیمه افتاده. اومد برای ودا، بابا جان اجازه بده من برم با این مردم صحبت کنم. بابا اینا انقدر حروم خوردند، حرف حق به گوش دلشون نمی نشیند. پسرم اومد بیاد، زن و بچه بیتابی دارن میکنن. آقا میشه نری؟ میشه از اینا امان بگیری؟ میشه یه وقت دیگری بگیری؟ سید الشهدا بیتابی زن و بچه رو دید، فرمان داد اون قرآن رسول الله رو بیارید. قرآن پیغمبر رو آوردن، پیراهن رسول الله رو هم بیارید. پیراهن رسول الله رو آوردن، عمامه رسول الله که در قدیر بخشیده بود به علی مرتضی بیارید. عمامه رو هم آوردن، عمامه رو به سر گذاشته، پیراهن رو به تن کرده، قرآن رو باز کرده، روی سر گذاشته، اومده وسط میدان. مردم به این قرآن قسم بگید آیا خدا از پیغمبر پسر دیگری امروز روی این زمین داره که شما به جنگ من اومدید؟ مردم به این قرآن قسم بگید حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم، چرا با زن و بچه من این کارها رو میکنید؟ داشت اینها رو قسم میداد، اون طرف اون ملعون دستور داد هل هله کنید، صدای حسین رو نشنوند. هل هله کردن. از صدای هل هله اونها این بچه شش ماهه از تشنگی شروع کرد فریاد زدن، فغان کردن. ابی عبدالله نگاه کرد به مادرش رباب، هرچی سعی میکنه این بچه رو ساکت بکنه نمیتونه. اومدن جلو، قرآن رو دادن، گفتن که این بچه رو به من بده. حالا اومده تو خیمه میخواد بچه رو از مادر جدا کنه. مادر خوشحاله، الان میبره بچه رو سیراب میکنه. اقلن دو مرتبه قرآن رو گذاشته روی سر ابی عبدالله، اومده وسط میدون بچه رو بلند کرد. مردم اگه فکر میکنید من خودم رو بهانه کردم که آب به من بدید، به من رحم نمی کنید، به این طفل شیرخوار رحم کنید. این بچه شش ماهه رو بگیرید خودتون ببرید سیرابش کنید، به مادرش برگردونید. همچین که این بچه بلند شد رو دست ابی عبدالله یه تیری آمد، اما چجوری سر علی اصغر بریده شد؟ این گونه تیر چنان آمد تیر شعبه. مگه گردن یه بچه یه شیش ماهه چقدره؟ چقدر وزن داره؟ بچه ای که سه شبانه روزه یه قطره آبم ننوشیده، دیگه ناه نداره برای گریه کردن. همچین که این گرو بریده شد، سید الشهدا دستش رو گرفت زیر گردن علی، همین چند قطره خون رو هم گرفت. خدایا شاهد باش، بچه یه شش ماهم رو هم در راه تو دادم. خدا به عهدم وفا کردم، به عهدت وفا کن. روز قیامت گناهکاران از شیعان و محبانم رو میخوام با خون گردن علی اصغر شفاعت کنم. خون رو به آسمان پاشید. رابی میگه قطره ای از این خون هم روی زمین نیامد. مگه رهاش کردن؟ نه، اومد علی رو به سینه چسبون. کدام طرف بره؟ سمت خیمه مادر وایستاده داره نگاه میکنه، نمیتونه،
برگشت پشت خیمه ها، بچه رو تو آغوش گرفته، با نوک شمشیر زمین رو داره میکنه، امانتی رو توی خاک میذاره، روی خاک و پشون، حالا میخواد دوباره برای وداع به حرم برگرده. روش نمیشه علی عبدالله، آخه مادر بچه منتظره بچه سیرام بشه به آغوش مادر برگرده. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشفه صدر الحسین به ظهور الحجه.